فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. خب فمن یکفر به طاغوت، همه دنیا دارن میبینن محقق شده. ظلم ستیزی و عدالت محوری و مظلوم یاوری داره تو تمام دنیا دیده میشه، تو امت ها، تو دولت ها نه، پس محقق شد. اما پس چرا ظهور انجام نمیشه؟ من میگم طاغوت درون، اینو خیلی نکته دقیقه، شب 22 بهمن دارم میگم، شب این عید بزرگ و یوم الله اکبر، ولی ما همیشه باید هم نقدمون منصفانه باشه هم دفاعمون منطقی باشه. دفاع منطقی من اینه که انقلاب اسلامی رو با انقلاب‌های فرانسه و روسیه و الجزایر مقایسه کنی، ببینید نسبت به دستاوردها، اهداف و هزینه‌ها بالاتره، نمرش عالی‌تره. حتی نسبت به انبیا و امامان هم مقایسه کنی نمرش عالی‌تره. بازم گفتم نه اینکه هنر ولی فقیه ما از انبیا و اولیا بیشتر بود، نه، زمینه آماده‌تر بود.
بله.
الحمدلله رب ال. حالا این دفاع منطقی، اما نقد منصفانه چیه؟ طاغوت بیرون سرنگون شد آقای شریعتی، طاغوت درون همه سرنگون نشد.
یه جهاد بیرونی داشتیم، یه مبارزه با طاغوت.
و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارتون
بالسوء
الا ما رحم ربی. من میگم مردم بیاد با یه شاخصه قرآنی که دارم میگم، هر کس، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، امامه به سر بدون امامه، مسئول غیر مسئول، حوزوی دانشگاهی، مقننه، مجری قضایی، هر کس تو این 47-8 سال، نزدیک نیم قرن داره میشه دیگه، هر کس تو این 47-8 سال طاغوت درونش رو سرنگون کرده، عقلش با عقلش داره کار میکنه که اشاره میکنم، شاخصه های تداوم انقلاب برای رسیدن به ظهور انشالله، هر کس طاغوت درونش سرنگون شده. طاغوت درون سرنگون شده یعنی چی؟ امیر المومنین فرمودن اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، بالاترین بوت داخل وجود خود منه.
برای همین اشجع و ناس،
اشجع و ناس من قلب هوا. شجاعترین مردم کسی که این طاغوت رو زن، این طاغوت زمین بخوره پارتی بازی نمیشه، تبعیض نمیشه، قوم خیش بازی نمیشه، انتخاب ما همشهری بازی نمیشه، قضاوت هامون ناعادلانه نمیشه. طاغوته. پیغمبر فرمود اگر فاطمه هم خطا کنه حکم خدا رو اجرا میکنم، حد خدا رو اجرا میکنم. بعضا میگن تا خدا چند قدم؟ میگم یک قدم. و اما من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوا فان الجنه هی المأوى.
یک قدم برخیشتن نه وان دیگه بر کوی دوست.
واقعا اینجوریه. لذا ببینید ما تو همه اقشار داریم آدمایی که این طاغوت درونشون هم سرنگون کردن. به شهید مهدی باکری گفتن، حمید زودتر شهید شده بود، حمید باکری، گفتن جنازه حمید توی رو زمین افتاده، بریم بیاریم. گفت همه شهدایی که افتادن حمیدن، اگه میتونید همه رو بیارید حمیدم بیارید، اگه نمیتونید بیارید حمیدم نیارید. یعنی پا گذاشته رو نفس خودش.
یه تعبیری از آقا هست که وقتی پخش میکنن تلویزیون، هم این صدا رو شاید شنیدن دوستان، که شهدای ما قبل از اینکه از تیم خاردار رد بشن
از نفس خودشون
تیم خاردار نفسشون
گیر نکرده.
بله.
هر کس، ما میگم حالا بهت میگم آقا دستاوردهای انقلاب چند تایه، میگم هر کس تونسته طاغوت درونش رو سرنگون کنه، طاغوت بیرونم که سرنگون شد میشه دستاورد انقلاب. تو بازارم داریم، شما حتی دیدید تو همین شرایط سخت گرانی بعضی از مغازه‌دارا که من همینجا توصیه میکنم، کسبه متدین کم نداریم آقای شریعتی، تو رو خدا یک دو سه تا تابلوی انقلابی که نشون بده نفس امارشو مسلط شد بزنن اجناس این مغازه به قیمت خرید قبل فروش می شود. یک، به شما هم نسیه داده می شود. دو، نگن نسیه داده نمی شود حتی به شما، با شما هم کنار می آییم اگر شرایط پرداخت نقدی ندارید. سه چهار تا شعار بنویسن، حاج آقا قدرت خریدمون برای اجناس بعدی کم میشه، خدا بهت برکت میده. تو طاغوت درون تو سرنگون بکن.
ماها یه چیزایی رو مثل همین برکت، مثل همین مبارزه با نفس و این شجاعت رو تو حساب کتابامون نمیاریم.
بارها گفتم، من بارها گفتیم ما حساب کتابامون دقیقه، فقط خدا و دستورات خدا تو حساب کتابای ما دیده نمیشه. جای برکت کجاست؟
گاهی یادمون میره آقا که ماشین حساب‌های ما عددیه، ولی ماشین حساب خدا کرمیه.
ببین همین قراردادها که با گفتیم همه تبیین همینه دیگه. من اگر بیام با این بحثی که جلسه قبل گفتیم، خدای تو گره فرج و باز کن، من بنزه واسه خودم گره باز میکنم. شاید گرهی که وسع منه 1000 تومانیه ولی کوتاهی نکنم. 5000 تومانیه، 10000 تومانیه، 100000 تومانیه، 1,000,000 تومانیه ولی باز کنم، باز کنم. ببینید اگر این اتفاق بیفته، من میگم مغازه‌دارا بیان بگن به جنس قیمت خرید قبل میفروشیم. خیلی یاد یک یادتون موقع دیوار مهربانی بود؟
بله بله بله.
دیوار مهربانی تو مسجدها و محله ها زیاد بشه، هر کی لوازم اضافی داره مرتبش کنه، قشنگ کاور کشیده تمیز بذاره تو اونجا، هر کی هم لازم داری بر ور داره، کسی هم سوء استفاده نکنه. یه عده میرن سرمایه هاشون رو تو طلا و ارز و سکه میگذارن، یه عده از بچه ها اومدن رفتن تو مزرعه ها، مزرعه را انداختن، کندوی زنبور عسل و نمیدونم گوسفند و مرغداری و شترداری و زعفرونداری و پستکاری. و جالبش اینه، به روستایی میگم اگه شما حقوق نمیخوای، من 4 تا کندوی عسل به تو میدم، هیچ سرمایه لازم نداره، فقط آموزش میدم چجور کندوداری بکنی دیگه. هرچی هم این حقوق کفت من به اون مسئولش گفتم،
بله.
امیر المومنین میفهمد یه حقوق کف بده، بقیه رو توی کارا کرد شریکش کن که ذوق پیدا کنه کار بکنه. که حاجه با ایجوری هم داریم میریم جلو، بعضی ها نمیان کار بکنه. خب این چجوری از خدا توقع برکت داره؟ ما داریم میگیم ببین این پا بذار رو نفس خودش. نفس من میگه تنبل باش، بیار باش، ازم به خدمت خودخواه باش، منفعت طلب باش، حتی گاهی وقتا میگه حروم خور باش، نعوذ بالله، برای منفعتش دیگه، مردم آزار باش، دروغگو باش. نفس من میگه بابا پا بذار روی نفست. پس هر کس بر این طاغوت درونش غلبه پیدا کرد تو انقلاب اسلامی، شد دستاورد، رئیس جمهورش میشه رئیسی، فرماندهش میشه حاج قاسم و امثال حاج قاسم، جوون 24-5 سالش هم میشه محسن حججی، 13 سالش هم میشه بهنام محمدی، بانوانش هم میشه بانوان شهیده، پرستارش، دکترش.
و خروجی این تفکر و خروجی این فرهنگ میشه ماهواره هایی که ما فرستادیم، میشه موشکی ما،
اتفاقی که افتاده. ببینید پس یک طاغوت بیرون میخوام نقد منصفانه کنم، طاغوت بیرون سرنگون شد، طاغوت درون بعضیا سرنگون شد شدن دستاورد، بعضیا سرنگون نشده شدن آسیب انقلاب اسلامی. رئیس جمهورش میشه بنی صدر، تو اقشار مختلف هم همه اینا که دارن خطا میکنن. دو، هدف دومی که امام فهمود گفت نظام اسلامی. خب نظام به اسلامی نمود بیرونیش محقق شد 12 فروردین 58 با 98.2%، اما یک نماد درونی هم داره نظام اسلامی، ان الدین عند الله الاسلام. من تو وجود خودم اسلام رو بپذیرم، تو وجود خودم بایدها و نبایدهای خدا رو بپذیرم. حالا میخواد کسی به من نگاه بکنه، کسی نگاه نکنه. یه موقع گفتم آقا چرا بازرسی و نظارت تو مملکت ما کمه؟ گفتم 80 میلیون آدمی 90 میلیون 80 میلیون 90 میلیون بازرس بگذره، تو ناظر درونی خودت داشته باشی، وجدانت ناظرت باشه، این میشه نظام اسلامی. کسی که نظام اسلامی تو وجودش برقرار شده، این میشه دستاورد. مثل اون ببخشید پاکبان شهرداری که کیف پر از طلا و پول و اسناد و مدارک رو پیدا میکنه، در به در میره تا
صاحبش پیدا کنه،
یا راننده تاکسی. جمهوری اسلامی با نظارت و نمیدونم اطلاعات و دیوان محاسبات و اینا که درست نمیشه که،
یعنی دین نه فقط در جامعه که در فرد، فرد ما حاکم باشه.
این میشه این دستاورد انقلاب اسلامی. هر که اجرا نکرده میشه آسیب. از دین داره استفاده ابزاری هم میکنه، از اینا هم کم نداریم. سه، زمین سازی ظهور هم این دیگه باطن و ظاهر نداره. الحمدلله رب العالمین، زمین سازی ظهور گفتم تو دنیا داره انجام میشه، اما باطنش اینه آیا خودم رو بحث جلسه قبل،
بله،
آیا من خودم رو برای امام زمان یاریش آماده کردم؟ من پذیرنده حق خواهی امام زمان هستم، من رزمنده جهاد امام زمان هستم، من میتونم مدیر و فرمانده برای بخش کوچیک در حکومت امام زمان باشم؟ ببینید این نقد منصفانه، همه روایات ما میگه این حرکت به ظهور ما رو میرسونه، اما زودتر یا دیرترش بستگی به این 3 تا نکته ما داره. طاغوت درون سرنگون بشه، دو، اسلام در درون ما و خانواده هامون محقق بشه، سه، من خودم رو، شخص خودم رو برای امام زمان آماده کنم، نه فقط دنیا. دنیا الحمدلله داره میره جلو. با این نگاه من میگم اون عقلانیتی که نتیجه قراردادهای دینیه، اولین چون بعضی وقتا میگیم آجا انقلاب حفظ شده یا نشده. من 6 تا شاخصه نوشتم، انشالله که بتونم همه رو خیلی خلاصه بگم. اصول برای حفظ و بقاء انقلاب. آجای قرائتی واسه خدا حفظشون کنه،
خدا حفظشون
عافیت کامل بده. انقلابی بودن خیلی مهم نیست، انقلابی ماندن مهمه. ریزش داشتیم، رویش هم داشتیم، ولی ریزش هم داشتیم. ولی اگر ما این 5 تا 6 تا اصل رو رعایت کنیم، همش میشه انشالله رویش و ریزش ها به حد اقل میرسه. 1. حفظ عقلانیت انقلاب. مردم دوست دارن مسئولین فرهنگی، سیاسی، اقتصادی اینها بیان با عقلانیت با مردم حرف بزنن. یعنی چی؟ مردم برای چی ما داریم سختی ها رو تحمل میکنیم؟ ما بارها به مسئولین از همین تریبون نورانی عرض کردم، مسئولین بیاد با مردم حرف بزنیم. حضرت آقا هم فرمودن توی فتنه اخیرم برامون تجربه شد، اگر با مردم حرف نزنیم دشمن حرف میزنه به عنوان اعتراض و از اعتراض میاد به فتنه تبدیل میکنه، آشوب تبدیل میکنه. بیام عقلانیت نظام رو حفظش کنیم. عقلانیت نظام یعنی چی؟ من این روز به بچه خودم گفتم هر چیزی تو عالمی هزینه ای داره، هر چقدر پول بدی همونقدر آش می‌خوری. بالاترین هزینه هزینه آزادیه، استقلال آزادیه. ما 47 سال داریم هزینه استقلال آزادی رو میدیم چون نمیخوان بزنن. حضرت آقا تو صحبتشون بعد از فتنه فرمودن آمریکا دنبال بلعیدنه، چون ایران لقمه چرب و نرم بوده، هم از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ژئوپلیتیکی چرب و نرم‌ترین لقمه‌ایه. لقمه‌های اطرافش هم لقمه‌های خوشمزه‌ایان. ایران از گلوش در بیاد بقیه لقمه هم تو گلوش گیر میکنه در میاد. ببینید عقلانیت اینه، میخوای استقلال داشته باشی، میخوای مستأجر نباشی، میخوای زیر چکمه نباشی، میخوای آقا بالا سر نداشته باشی، بندگی خدا بکنی، باید هزینه بدی. یه عقلانیته. اینو خوب به مردم بگیم. البته این دفاع منطقی، نقد منصفانه شما اینجا بگم. مردم میگن باشه، من بارها گفتم از طرف مردم میگم باشه. اگر نیست برای همه نباشه. اگه هست برای همه
دیگه
باشه.
تبعیض آدم ها رو اذیت میکنه.
عقلانی اگر تو مملکت ما تمام مسئولین، با اینکه اکثر مسئولین انصافا خدمتگزارن، تمام مسئولین خودشون و خانواده هاشون مثل آقا جانمون امیرالمومنین، مثل رهبر عزیزمون و امام بزرگوارمون در سطح افراد متوسط به پایین زندگی میکردن، اگر من به عنوان آقای ماندگاری سمت خدا اینجا حرف از زهد و ساده زیستی و نمیدونم انفاق و خیرات بزنم، ولی تو زندگی خودم هر کس میاد سراغ من، من جوابش ندم. هر کی کمک میخواد دست رد بزنم. این قطعا اون زدگی رو میاره. عقلانیت یعنی نظام. حضرت امام فرموده، آقا فرمودن، مسئولین دلسوز فرمودن، ولی همه نگفتن. آقا ما به یک اهدافی میخوایم برسیم، ایران بعد از انقلاب رو با ایران قبل از انقلاب منصفانه برید مقایسه کنید. بابا پهلوی تو 57 سال حکومت پدر و پسر ظاهرا اونقدی که من یک سند رو دیدم 800 تا اختراع بوده ثبت شده. الان توی 47 سال با وجود تحریم ها، با وجود کارشکنی ها، با وجود همه محدودیت ها، بیش از 40,000 ثبت اختراع داریم ما.
ماشاءالله.
خب هزینه داره. تو ده ها موضوع، تو ده تا کشور دو اول دنیایی.
بله، تو بهداشت، تو سلامت، تو علم، تو فناوری، تو
این عقلانیت. عقلانیت این است که روز قرآن هی به ما میگه افلا تعقلون و قالوا لو كنا نسمع و نعقل افلا یتدبرون. 254 تا آیه قرآن ما رو دعوت به عقلانیت. امام حتی شاه رو دعوت به عقلانیت کرد. من میخواهم تو آقا باشی، نوکر نباشی. میگه فرمان عقلی قشنگیه. خدا میگه شما اگه بنده من باشید آقای عالم میشید، بندگی کن تا که سلطانت کنن، ولی اگه نوکر شدید خودتون بدبخت میشید، خودتون بیچاره میشید، خودتون بیچاره میشید اگر نوکر شدید. پس حفظ انقلاب به حفظ عقلانیته و تبعیض غیر عقلانیه. 1. 2. 2. حفظ انقلاب به حفظ معنویته. معنویت یعنی انقلاب آمد اثبات کنه که هر چی کار کرد اتفاق افتاد دست خدا بود، از ما حرکت بود از خدا
برکت،
از ما مجاهدت بود از خدا نصرت بود. ان تنصر الله ينصركم. تو انقلاب همه اومدن در حد خودشون جناب بضاعت المزجات کردن، خدا نصرت داد، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم شد، شاه گذاشت و در رفت. تو جنگ همه آمدن در حد وسط خودشون، همه که میگم این اکثریت، صدام رفت به زبالدان تاریخ. با منافقین مردم خوب جنگیدن، منافقین هم رفتن. حتی توی به دوستان میگفتم توی جنگ 12 روزه اخیر و فتنه اخیر، حضرت عباسی کی باور میکرد 3 روز خدا جمعش کنه؟ خدا جمعش کرد. ما کجا عرضه داریم؟ هیچ کس به خودش نسبت نده. تمام نیروهای مسلح ما، ما دستشون رو میبوسیم، تلاش کردن. مسئولین قوای سگانه تلاش کردن. رهبری عزیزمون پای کار بودن. مردم پای کار بودن. همه پای کار بودن. بسیجی ها، سپاهی ها. ولی خدا جمعش کرد. یعنی معنویت. یک جا رفتم تو دانشگاه، گفتن دعای کمله، دیدم بچه‌ها دارن، گفتم چیکار می‌کنی؟ حاضر غایب می‌کنی؟ دعای کمله که حاضر غایب نیست که. معنویت حاضر غایب نیست. اگر مسئولین اهل معنویت باشن، اهل خدا باوری باشن، همه مردم خدا باور میشن. ولی اگه دیدن از معنویت و خدا دارن سوء استفاده میکنن،
اینا هم از دین زده،
از دین زده میشن. پس برای حفظ این انقلابی که میخواد مقدمه ظهور باشه، نه تنها طاغوت ایران که طاغوت عالم رو سرنگون کنه، نه تنها اسلام در ایران که اسلام در عالم.
این حرفا رو که مثلا برای حفظ انقلاب باید معنویت حفظ بشه، شما در جمع مدیران و مسئولان هم میزنین؟
به حضرت عباس. آره، چون به من میگن جای حرفا رو، وقتی میگن چرا به ما میگی، گفتم من هم به شما میگم هم به مسئولین میگم، چون قائل به تقسیم تقصیرم. من ماندگاری و آی شریعتی هم توی قصه یه تقصیر کوچولو داریم یا نداریم؟
بله، هیچ کدوم که مبرا نیست. نه، منظورم اینه که نکته هم اینجا بود که واقعا انقلاب یک بخش اعظمش مردمن. خب ولی استمرار اون نگاه، استمرار اون فرهنگ نیاز داره که
این پایه ها حفظ بشه. بله. بریم راجع معنویت. من خیلی ساده میگم، الان میریم توی یک اداره نماز جماعته، میریم مسئولی نیستن بعضی وقتا، سخنرانیه بعضی مسئولی نیستن، فرمانده ها نیستن. من میگم آقا او فرمانده و مسئول بی نیاز از مباحث معنوی، فول شده دیگه. قرآن میگه هیچ وقت ما از مباحث معنوی بی نیاز نیستیم. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. ببینید ما معنویت رو هم داریم تبعیض قائل میشیم.
معنویت طبقاتی،
تبعیض در معنویت نداریم. آقای موقع محضرشون بودیم، فهمیدن هر چی پست و مسئولیتتون بیشتر شد، بعد معنویتتون بیشتر بشه. بله. خدا به پیغمبر که بالاترین مسئولیت داره، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، دو تا بار معنوی میزنه به پشتش، ببخشید ها، قم اللیل الا قلیلا و بعد ورتل القرآن
ترتیلا.
ول نکنی دو تا رو ها. آقا خودشون ترویج قرآن دارن، شما دیدید تو مارمزون بیشترین وقتی که حضرت آقا میذارن برای جلسه تلاوت قرآنه. یعنی خودم هم هستم، خود آقا میشینن پای منبرای مبلغین عزیز، مراجع تقلید میشینن. خدا رحمت کنه آقای رئیسی، یک مسجد سلمان ریاست جمهوری روزه ماهانه داشت، قبل از ریاست جمهوریشون تو منزلشون بود، بعد آوردن تو. من اونجا توفیق داشتم نشین میشست مثل یک مول. به قول یکی از مدها میگفت شما رئیس جمهور از دست دادید، ما گریه کن خوب از دست دادیم. معنویت تبعیض قائل نشیم توش. سومین رکنی که انقلاب رو حفظ میکنه عدالته، که دو تا توضیح دادم. مردم اگر تو تقسیم امکانات، حتی میگن تو تقسیم مشکلات، مشکل برای همه باشه دیگه، عادلانه تقسیمش کنید. آقا کم بوده، همه نداشته باشن. برق کمه، آب کمه، گاز کمه، تبعیض نباشه. اصلا لیقوم الناس بالقسط. چرا نگفته لیقوم النبی بالقسط؟ پیغمبر باید قسطو، چون مردم باید کمک کنن. مسئولین با مردم باید کمک کنن تا عدالت برقرار بشه. رکن سومی که انقلاب رو حفظ میکنه عدالته. رکن چهارم چیه؟ وحدت و انسجامه. واعتصموا بحبل الله جميعا. شما ببینید آی شریعتی، ما دو تا حادثه اخیر داشتیم دیگه. یکی جنگ 12 روزه، مرحله دومش هم شد فتنه چند روزه. تو این دو تا تعبیر حضرت آقا اتحاد مقدس بود. این وحدت، خب همه مردم اعتراض دارن، واقعا نسبت به مسائل اقتصادی اعتراض دارن، معیشت مردم سخت شده، گرفتارن، ازدواج جوانهاشون تهیه جهیزیه درمان، اینو خیلی سخته. ولی واقعا این مردم مرد مردن، با تمامی سختی آمدن 22 دی ماه یه جلوه نشون دادن. و آخرین اصلی که این انقلاب رو به ظهور میرساند و 22 بهمن ما تبدیل میشود به جمعه ظهور انشاءالله، حفظ ولایت مداریه.
بسیار عالی، و امیدوارم فردا هم حتم دارم و یقین دارم که مردم باز حماسه خواهند آفرید و امسال پرشورتر از سالهای گذشته 22 بهمن متفاوتی رو هممون تجربه میکنیم. در پناه خدا باشید توی روزها و شبها، ما را از دعای خیر خودتون بهره و بی‌نصیب نگذارید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
الهی یقمنی فی اهل ولایت مقام مرج زیادت من محبتک، الهی و الهمنی ولهن بذكرك على ذكرك وهمتي في روح نجاح اسمائك ومحل قدسك. إلهي بك علىك إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك والمثل الصالح من مرضاتك، فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعا و ذکر بسیار شریف صلوات در ماه شعبان انشاءالله از برکات این ماه نهایت بهره برداری رو بکنیم از باقی مانده ماه شعبان و آنچه که تا لحظات پیش از رادیو معارف تقدیم حضورتون کردیم. برنامه سمت خدا بود و رسیدیم به ساعت 19 و 21 دقیقه سه‌شنبه 21 شعبان 21 بهمن 1404. این ایام و دهه فجر انقلاب اسلامی رو باز هم خدمتتون تبریک میگیم و سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو معارف.
22 بهمن روز از خود گذشتن،
22 بهمن مظهر اقتدار ملت ایران است،
روز آزادی ما، روز نجات میهن.
ملت ما با شور با هیجان نشان میده که ما هستیم.
موجی موصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است.
الله اکبر،
الله اکبر. اون چیزی که اسلام ما رو حفظ کرده، مملکت ما رو، همین راهپیمایی ها هست و راهپیمایی ما نشونه ای هست که ما هنوز این مملکت و این نظام و این انقلابی که به این همه خون شهید ما به وجود آوردیم هنوز دوست داریم و میخوام حفظش کنیم.
حضور مردم نشون دهنده انسجامشون هستش و اینکه مردم همیشه حضور دارن.
یک همبستگی ملی هستش، وظیفه هر شخص ایرانی هست در مراسم 22 بهمن شرکت بکنه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
22 بهمن امسال پرشورتر و با شکوهتر و با عظمتتر انشاءالله از هر سال انجام خواهد شد.
برخیز برخیز برخیز، اگر بار دگر شوری به سر داری.
وعده دیدار راه پیمایی 22 بهمن.
برخیز برخیز برخیز، اگر بار دگر شوری به سر داری.
انشاءالله که سلامت باشید شما شنونده های خوب رادیو معارف هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید. ساعت 19 و 23 دقیقه سه‌شنبه 21 شعبان 21 بهمن 1404 هست و با ادامه برنامه تا ساعت 10 شب در محضرتون خواهیم بود به لطف خداوند و بار دیگر این ایام رو خدمتتون تبریک عرض میکنیم و سپاسگزاری میکنیم از شما که همراه رادیو معارف هستید. از شما ملت شریف و بیدار ایران اسلامی، ملت حماسه ساز و قهرمان. همانطور که در فرصت‌های قبل عرض کردیم، وعده ما امشب ساعت 9 شب، ساعت 21 هست برای گفتن الله اکبر. امشب بام‌ها و خیابان‌ها و کوچه‌ها و شهرها و روستاهای ما همه نورانی میشه به بانگ الله اکبر و انشاءالله که یک صدا برای دفاع از ایران اسلامی خواهیم گفت الله اکبر و انشاءالله که خداوند پشتیبان این ملت و ملت شریف ایران خواهد بود. ما هم بسیار ممنون هستیم از شما سروران گرامی که در ادامه برنامه ها همراه ما هستید و لحظات دیگر انشاءالله تقدیم حضورتون میشه ادامه برنامه. امیدوارم همراه ما باشید. باز هم میگیم الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر.
الله اکبر می رکوعد خواب شیرین از سر خواب ها، نغمه الله اکبر می رکوعد خواب شیرین از سر خواب ها، اولین گلبان چون پر می گره شهر فریاد.
بله عزیزان، امشب همه با هم در سراسر ایران اسلامی بانگ الله اکبر سر خواهیم داد انشاءالله. عزیزان همراه رادیو معارف، 19:25 دقیقه هست، دعوت میکنم همراه ما باشید اکنون با برنامه سرمشق و سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی.
این نهج البلاغه مولا امیر المؤمنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام صاحب حلم و بردباری، به نام آن که از روی لطف میبخشد و از روی حلم میبخشاید. سلام میکنیم به همه شما عزیزان شنونده. یه روز دیگه هم از راه رسید و توفیق نصیبمون شده که با یه سرمشق دیگه در خدمت شما باشیم. از اینکه همراه ما هستید مثل همیشه صمیمانه سپاسگزاریم. در طول هر روز مجبوریم بین دوراهی‌های مختلفی انتخاب کنیم. تفاوت ما انسان‌ها هم از همین انتخاب‌ها میاد. تصور کنید که یه روز بارونیه و شما دارید از خیابون رد میشید. موتور سواری عجله داره و به خاطر سرعتش آب گلالود کنار جوی به شما میپاشه و لباستون رو کثیف و گلالود میکنه. در اون لحظه انتخاب شما بین خشم و بردباری چیه؟ ناسزا میگید تا خشمتون خالی بشه، یا از روی بزرگواری میبخشید و بهش میگید بیشتر مراقب باش؟ تصمیم، تصمیم بزرگیه که در اون لحظه باید تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم. بخش اول سخنان کارشناس برنامه رو به اتفاق میشنویم درباره عفو و گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود و تحیت خدمت شما عزیزان، در بحث از عفو و گذشت رابطه عفو و قدرت رو، رابطه عفو و عذاب رو گفتیم. انتظار فرد خطاکار و مجرم از یک بزرگ و بزرگوار آن هست که برخورد کریمانه کنه، نه سخت گیرانه. پیامبر اکرم در فتح مکه از مشرکین مقهور و مغلوب پرسید انتظار دارید با شما چه برخوردی کنم؟ گفتند مثل برادر بزرگ و کریم با برادران کوچکش، آنگونه که یوسف هم خطا و بدیهای برادرانش رو بخشید. در آخر خطبه 227 درخواست علی علیه السلام از خدا چنینه: اللهم احملنی علی عفوک ولا تحملنی علی عدلک، یعنی خدایا با من رفتار عادلانه نکن بلکه رفتار از روی بزرگواری و عفو کن. نه اینکه برخورد به عدالت بد باشه، نه، خیلی هم خوبه، بلکه بالاتر از این رو حضرت می‌فرماید. یعنی اگر بخواهی طبق عدالت رفتار کنی، بندگان خطاکار مستوجب عذاب و کیفرند، ولی برخورد با عفو اونها رو از عذاب می‌رهانه. نظیر این جمله در بعضی از دعاها هم هست، از جمله در دعاهای مستحب قنوت در نماز که بگیم اللهم عاملنی به فضلک.